آرش جان سلام، تبریک برای انتشار آلبوم جدید و متفاوت کیوسک، آلبومی که خب فقط شنیدنی نیست و دیدنی هم هست. راجبه کار و موضوع کار توضیح میدی لطفا؟
مرسی فرید جان، مرسی از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. والا این کار رو تقریبا یه چیزی بوده 4 سال ما داریم روش کار میکنیم با ورساد، با امکانات کمی که داشتیم، ولی ایده اینکه یک چیزی مثل فیلم موزیکال بسازیم از خیلی وقت پیش تو ذهن من بود. کاری بود که توی ایران نشده بود، تو اونجا که میدونم جای دیگه هم اطراف ایران هم نشده بود و برای من خیلی جذاب بود، چون میدونی دیگه الان همه سینگل میدن، آلبوم اصلا کلا دیگه تقریبا ور افتاده، ولی برای من همیشه یه فصلی از زندگیم بود آلبومی که میبستیم و یه قصه بود و این روایت روایت کردن و قصه گفتن برای من همیشه جالب بوده. این بود که شروع کردیم به فکر این که به قول معروف اول مناره رو بدوزیم بعد دنبال چاه بگردیم. اول نشستیم نوشتن قصه و اون چیزی که به قولنرف دغدغه خودمون بود و همونجور که قصه رو می‌نوشتیم آهنگا رو هم روش کار می‌کردیم و یواش یواش بچه‌های مختلفی اومدن کمک کردن که بتونیم اینو به شکل یک فیلم طوری در بیاریم، یه انیمیشنی در بیاریم که کار اینجوری شکل گرفت. بعد
نه یه خطی نه نشونین، یه بدبخت، یه کولی و یه کس و کار دیگه، نه صدا داره نه تصویر، یه شماره یه بی تصویر توی یه دفتر آمار دیگه نیست. چشم بسته و سیاهی، آدمای اشتباهی که به فکر کشتن
آرش. عنوان انگلیسی کار سرنوشت شیرینه، سویت دستینی، و فارسیشو گفتین پایان شیرین. یه ایهامی هست تو این معنی شیرین، راجع به اون توضیح میدی؟
یکی از دغدغه‌هایی که داشتم اصولا همیشه موضوع اعدام بوده و این خشونتی که به صورت سیستماتیک از طرف حکومت‌ها اعمال میشه، مخصوصا حالا توی کشور ما ایران که سرانش هم بالاترین توی دنیا، و خب میدونی این یه موضوع خیلی خیلی وحشتناکیه، موضوع خیلی خیلی غمناکیه و اینو چجوری میشه طنز کرد و چجوری میشه یه کاری کرد باش که بشه باش یک اثری درست کرد که آدمو خسته نکنه از لحاظ ذهنی، چون چیزایی که اینقدر دارک و اینقدر تاریکن سریع ذهنو خسته میکنن مخاطبی که بهش فکر نکرده باشه رو. و این برای من همیشه دل مشغولی بود و جدا از اون همیشه طنز تلخ، طنز سیاه یا اون مرز باری که بین تراژدی و کمدی همیشه برام یه جذابیتی داشت تو کارا. پایان فیلم یه جوری تموم میشه که شاید یه خورده غیر منتظره باشه و یه مقداری هم یه اشاره به این که تمام این مسیری که میرن پر از بی‌عدالتی و پر از ظلم و پر از تاریکیه میتونه به جایی برسه که توی یک جرقه برق برگرده. یه همچین ایهامی داره بدون که بخوام خیلی دیگه برم تو جزئیات و آخر فیلم رو لو بدم.
دیشب رفتم هالیوود، جای همتون خالی بود، بوی علف و بوی دود، کباب بناق تو بسمون، میکن کجایی؟ لاس وگاس، شهر عشق واسفات، موجی نیمه کربلاس، بیاره دنبال دولارات، برمیگرده میریم اسکی، خد میزنیم با ویسکی، بیلای آقا ملاد ویسبر یا بلفزن های هیتلو.
آرش، توی این پروژه پایان شیرین با ترکیبی مواجه هستیم از یک قصه تلخ راجع به اعدام و آهنگای آلبوم. چالشی که برای وصل کردن این دو قسمت به هم داشتی چی بود؟
وقتی قصه رو شروع می‌کنی نوشتن، خب یه خط داستانی رو داره طی می‌کنه که داستان خب یه نظمی داره، یه خطی داره طی میشه دیگه در واقع. ولی وقتی موسیقی میخواد بیاد وسطش، خیلی ساده است که آدم بیفته تو اون چاهی که بقیه داستانو تو شعر بگه، تو موسیقی بگه، تو ترانه بگه. ولی خب وقت این دیگه هیچ چیزی به نظر من هیچ ارزشی اضافه نمی‌کنه به اون که به اون کاری که موسیقی می‌تونه بکنه و ذهن مخاطبو قلقلک بده، تحریک کنه که اون خودش شروع کنه تصویرسازی، خودش شروع کنه برداشته خودش رو از این موضوع بکنه. ما فصل فصلی که اتفاق میفته تو این داستان، یه آهنگ داریم که اون آهنگ لزوماً خیلی مستقیم نمیپردازه به خط قصه، ولی حالش و حرفی که داره میزنه اون تهمایش ربط داره به اون فصل. مثلا یه فصلی که در مورد یه آدم فرصت طلبه که میاد از اون فضایی که به وجود اومده، از اون هیاهو و هرج و مرج، میخواد برای خودش ماهیگیری بکنه و یهو برمیگرده میره توی موزیک ویدیو و تو موسیقی میره یه شخصی که کاملا امروزیه. چند جای این اتفاق میفته توی آلبوم و فکر کردم که تا اونجایی که میتونم ترانه رو آزاد کنم از خط داستان ولی موضوع رو ثابت نگه دارم، و این به نظرم بزرگترین چالش من بود، چون خیلی راحتی که آدم بیفته توی اون که بقیه قصه رو بگه، حتی از اسم کاراکتر رو استفاده کنه یه جایی، و نمیخواستم این اتفاق بیفته. یه جایی خب مجبور بودیم یه اشاره‌ای بکنیم توی ترانه ها، ولی سعی میکردم که فضای ذهنی متفاوت کنم از اون داستان سرایی وقتی که داشتم ترانه ها رو مینوشتم. و البته تو نوشتن ترانه ها دوستان دیگه ای کمک کردن، توی یکی دو تا ترانه ها مهدی موسوی خیلی لطف کرد و کمک کرد، ولی این ایده همه از من بود. حالا این مهم نیستش که بخوام من بکنم، ولی از این بابت که یعنی یه ذهنیتی پشت قصه بودش که بره جلو و ترانه ها. و مثلا تو این دو تا ترانه که مهدی کمک کرد، مثلا باش صحبت میکردم که همچین فضایی اینجوری ترانه ها ساخته میشد، و بعد سر هم میشد که ببینیم کجا به قصه میشینه، اگه نمیشینه دوباره برگردیم یه خورده چیزایی عوض کنیم، اضافه کنیم، کم کنیم.
همه یا دکتران یا مهندس یا استاد، نسل سوخته ماشاءالله از 40 تا 80، مجرم یکی مثل بقیه شماست، تنها جرمش این بود که گیر افتاد.
با اینکه موضوع اصلی کار راجع به اعدامه، ولی به شرایط زندگی زنانم توی ایران خب بی توجه نبودی توی قصه، درسته؟
دقیقاً، مخصوصاً ترانه دوم از یه زاویه دیگه وارد میشه به موضوع زنان، و یه بحث فرعی دیگه هم داره که حالا یه خورده شاید تو دفعه اول دوم آدم میبینه متوجهش نشه، شاید مثلا من خوب نتونستم به تصویر بکشمش، ولی موضوع فردیت، ایندیویدوالیتیه. این وجود ماست که از تصویری نداشتیم، تصویرای آدمای معمولی همیشه یکی بوده توی سنگ نوشته، سنگ برجسته، توی کاشیکاری و همه چی، تا میاد میرسه به عکاسی، و موقعی که عکاسی وارد ایران میشه دقیقاً مصادفه با موقعی که گرامافون وارد ایران میشه و صداها ضبط میشه، و تصویر آدم و صدای آدم و ایندیویدوالیتی، فردیت آدم و موضوعیت پیدا میکنه، و زنا این وسط حالا میتونن بیان بگن که آقا قیافه من با این یکی فرق داره، صدام فرق داره، و ما هر کدوم یه آدمی هستیم. من فکر میکنم این موضوع فردیت و استقلال فردی یک موضوع خیلی خیلی مهمه که توی خاورمیانه یه چالش بزرگی الان، یعنی تو میبینی که من فکر میکنم، حالا نمیخوام وارد بحث بی ربط و عمیق‌تری بشم، ولی فکر میکنم این گرایشی که تو کشورهای خیلی زیادی میبینیم، بیشتر از طبقه‌ای که کمتر تحصیلات دارن به مثلا رادیکالیسم رو میارن اینا، به خاطر اینکه مجبوری توی اون کشور به یک کلوبی، به یک گروهی، به یک تشکیلاتی وابسته باشی، چون خودت، شخصیت خودت ارزشی نداره، وجود خودت به عنوان فرد محترم نیست، اون گروهه که محترمه، اون سبک زندگی حالا یا مذهبی یا سیاسی یا هر چیز، باید به یه جایی باشه، یا حتی باشگاه فوتبال. از این زاویه خواستم وارد بشم که فردیت زنا و بعد این موضوع زن که اصلا دیده نشده تا اونجا، اصلا جدی گرفته نشده، همش هم اگرم صحبتی از زن بوده، چه توی اشعارمون چه تو ادبیاتمون، خیلی خیلی بیشتر اوقات یه چیز موهومی بوده که شاعری توی ذهن خودش ساخته و اون آدم رو ما نمیبینیمش، نمیشناسیمش. خیلی کمن شخصیت های تاریخی زنی، نمیگم نیستن، خیلی کمن که بهشون پرداخته شده و ما فردیت و وجود خودشون رو میتونیم لمس کنیم بعد از این همه سال.
افتو جینگ صورتش تو آسمون میگرده، تاج طلای بالای سرش تو آسمون میگرده، شیشه گلاب قد کمرش تو آسمون میگرده، از این ور و از اون ورش تو آسمون میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشما فرشته ها میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشما فرشته ها میگرده، فرشته ها میگرده.
ما ما داستان پایان شیرین رو از زبان یک عکاس میشنویم. با چی مواجه شدی که تصمیم گرفت که یک عکاس این قصه رو تعریف کنه با اینکه خودت یک موزیسیانی؟
خب من خیلی تمرکز نداشتم رو کاری که میکردم در جوانی. خیلی عکاسی دوست داشتم و یکی دوتا گالری عکس معماری هم توی ایران برگزار کردم، ولی علاقه زیادی داشتم به عکاسی و عکس قدیمی. مخصوصا عکس قدیمی خیلی به ما یاد میدن از اون وضعیت. مثلا همین عکس اصلی که موضوع این فیلم هستش، اگه دقت کنی اون آدمی رو که بستن به توپ میخوان اعدامش کنن، من حس میکردم توی صورتش، حالا خیلی کیفیت عکس محوه و نمیشه واقعا اینو گفت، ولی وقتی نگاه میکردم احساس میکردم توی صورت این آدم یه لبخند محوی هم هست، انگار این به قول خارجی کلیم تو فیم میشه، این لحظه ای که اون 15 دقیقه که اندی وارهول میگه اینجاست که من معروف میشم و اون معروفیته و اینکه داره ثبت میشه تو تاریخ خیلی براش جذابه. و این یه ور قضیه بود، علاقه ای که دارم به عکاسی تاریخی، به عکسای قدیمی و چیزایی که آدم توش میبینه و این روندی که آدمو از اول فیلم با اون عکس قدیمی شروع میشه، آخر فیلم به سلفی، حالا آخر فیلم لود میجوری دیگه. ولی این خود عکاسی برام جالب بود. منتهی مرتب یه چیز دیگه هم که هستیم که شرایط ایران انقدر بعضی موقع سورئال مثل سیرک میمونه، اتفاقایی که میفته، یعنی تو نمیتونی، فقط باید ایرانی باشی که بفهمی که این بی منطقی و این حماقتی که در جریان کجا میاد. و من میخواستم یه آدمی که بیرون از اون شهر هست، بیرون از اون ده هست رو بیارم. و برای همین اون عکاس گرجی که اولین عکاسی بود که به ایران اومد، یه جوری شخصیت اون رو در نظر گرفتم که اون از بیرون اومده و از بیرون داره میبینه. و برای همین از بیرون که نگاه میکنه یه چیزایی براش اصلا انقدر عجیبه که فقط مونده چیکار کنه، فقط میخواد فرار کنه از این سیرک وحشت به قول خودش.
حالا این عکاس گرجی، موسیو اسمش توی فیلم، موسیو چرا فقط میتونه 4 تا عکس بگیره؟ چون 4 تا صفحه با خودش آورده که بتونه این اتفاقو ثبت کنه.
این 4 تا عکسی که میتونه بگیره در واقع داره 4 تا اجندای موازی که یا 4 تا انگیزه موازی که داره پیش میره از طرف شخصیت‌های داستان رو میخواد یه جوری ثبت کنه. عشق، آزادی، عدالت و مرگ که داره اتفاق میفته تو اون صحنه رو، اون 4 تا رو باید بتونه ثبت کنه. و با قدیما دیگه شیشه بود دیگه، اگه شیشه میشکست دیگه نمیشه عکس بگیرم. و این قصه مدام داره از دست میده این فرصت‌ها رو، نشون میده که اون صفحه آخری که براش میمونه در واقع اون صفحه مرگی به نوعی.
یه کلاغی، یه کلاغی سر دیوار باقی، یه کلاغی، یه کلاغی سر دیوار باقی، کلاغ رفت و کلاغ رفت و دیوار هنوز سر جاشه، دیوار هنوز سر جاشه.
آرش توی کارهایی مثل کلاغ یا حتی فرشته به نظر میاد که یکم سبک خوندنت رو عوض کردی. آیا به خاطر کمک کردن به داستان سرایی و استوری تلینگ یا صرفاً یک تجربه موسیقیایی؟
درست میگی تو. من وقتی شروع کردم به کار موسیقی و کار کلیس قرار نبود که بخونم. من از بعد حادثه شدم خواننده گروه، چون کسی دیگه حاضر نبود که این کار رو بخونه. و خب تو کارهایی که خودم میسازم، من مثلا 60 سالی حدود 20 تا 25 تا آهنگ میسازم که 15 20 تا شاید دور ریخته بشه. خیلی این اواخر دارم میبینم که تاثیر اون گویش روایی که توی حالا کارهای کوچه بازاری به نوعی شاید بشه گفت هست، اون شاید تاثیر یه مقدار زیادی کارهایی که ویژن مفید کرد توی شهر قصه چیز اینطوری پس ذهنم بوده. و میبینم که حالا بیشتر و بیشتر هی تو وقتی کار میسازم میبینم بیشتر ملودیا و اون سبک اون روایت میره به سمت یه چیزی که ایرانی تره شاید بشه گفت، ولی خب موزیک همون تقریبا راک میمونه. و مقداریش خودآگاه بوده، مقداریش ناخودآگاه بوده، چون سواد موسیقی ایرانی هم ندارم و نمیتونم اونجوری آواز بخونم، خیلی سعی نمیکنم زور بزنم به اون سمت برم. ولی یه جاهای خودش اتفاقای میفته و الانم که دارم کار جدیدمو میسازم میبینم بیشتر و بیشتر داره میشه به این سمت داره میره. یه مقدارش خودآگاه بوده، یه مقدارش اتفاقی بوده، ولی فکر میکنم پروسه خلق کردن یه اثر هنری همینه. یه مقدار زیادیش از یه جایی میاد که خودت نمیدونی، ولی وقتی که اتفاق میفته متوجهش میشی که این به خاطر این مثلا 6 سالی بوده که داشتم به این موزیک گوش میکردم، یا 2 سالی بوده که داشتم این کتاب میخوندم، و خودش اتفاق میفته به نوعی.
عشقت مثل تیره نشسته رو پرم، پر پر زدم پر میریزم، تو اون غزال خوش خط و خالی چشات ابروت کمونه، پشت گوشت خاله تو این شهر احمد هرکی نده. آه از لب خندان تو افسون اون چشمان تو، آه از کمند زلف تو، قربونه بند کیف تو، قربونه بند کیف تو، قربونه بند کیف تو، قربونه بند کیف تو.
چه برنامه‌ای داری برای خود فیلم؟ قراره توی فستیوالی شرکت کنه یا دوست داری پخشش کنی؟ چجوری میتونن ببینن مخاطب کیوسک فیلمو؟
از وقتی که شروع کردیم به ساخت دنبالی بودیم که با این کاری در واقع کمک کنیم به یه حرکتی که به خودمون بیایم در مورد همین موضوع اعدام، و برای همین فکر کردیم که اینو روی یه وبسایتی بذاریم و بذاریم مردم که داخل ایران هستن مجانی ببینن، و اون دوستانی که بیرون از ایران هستن و میتونن دونیت کنن، پول بدن، کمک کنن، و به یک کمپین در واقع نه به اعدام که الان با ارگانیزیشن IHR داریم در واقع به اون کمپین تمام پولش میره به اون کمپین که اونا فعالیت کنن برای اینکه بتونیم یه روزی اعدام از ایران ریشه‌کن کنیم. و جوری که میتونن ببینن از طریق وبسایت یکی دو تا از شبکه‌های ماهواره‌ای شاید نشونش بدن، و امیدوارم که دیده بشه. یعنی واقعا دوست داریم که بیشتر دیده بشه تا اینکه مثلا بخواد درآمدزایی اونجوری داشته باشه، چون مثلا صحبت این بود بریم نتفلیکس کنیم، اینجوری کنیم. دو سه تا جشنواره تجربی هم در واقع جایزه‌ای برده، جشنواره توی لس آنجلس و ونکوور رو دیدم، تو آمستردام بود، مثل که جشنواره تجربی، جشنواره کوچیکه. خب کار ما واقعا کار اولمونه و انتظار نداشتیم که مثلا به جشنواره بزرگی بره، ولی تو سه تا جشنواره جایزه گرفته و یه چند تا جشنواره هم بعد از اکران قراره پخشش کنن که حالا موقعی که نهایی بشه من حتما میگم، ولی اجالتا از وبسایتی که ما تو شبکه‌های اجتماعی خودمون و طریق رسانه‌ها اعلام می‌کنیم مردم میتونن برن اونجا ببینن.
اگه این اشکا برم نگات کنم، لبام به لبها برسه، اگه این اشکا برم، اگه این شب برم و میشه فردا برسه، اگه من فریادم و تو هنجره خفه کنم، صدام به فردا میرسه.
آرش جان مرسی که همراه ما بودی در رادیو فردا. اگر صحبتی داری برای پایان مصاحبه میشنویم، بیشتر از اینم نمیخوایم وقتتو بگیریم.
خیلی لطف کردی، مرسی. من فقط باید تشکر کنم از همه دوستانی که کمک کردن که این پروژه رو بتونیم جمع کنیم از اون اول. یعنی باور داشتن به اینکه این کار شدنیه، بدون هیچ بودجه اومدن توی کار، از آدمای مختلفی بودن، از بچه‌ای که کار ویدیوشو کردن چه داخل چه خارج از ایران، تعدادشون زیاد اسمشون نمیبرم، از بچه گروه کیوس که باور داشتن به اینکه این کار خوبیه و 4 سال که ما صبر کردیم آلبوم ندادیم روی این فوکس کردن، از تهیه کننده فیلم که کمک کرد که سرمایه گذاری کرد و راهنمایی که کرد و تونستیم کار جمع کنیم، و منیجر گروه کیوس و همه دوستانی که کمک کردن. واقعا این باوری که داشتن به این، به قول معروف این ایده، به این حرکت خیلی خیلی برای من انگیزه داد که کارو تمام بکنم، و مدیون همشون و همه بچه‌های دیگه کمک کردن که حالا دیگه اگه بخوام اسم ببرم هم وقت شما رو خیلی میگیرم، من میترسم اسم یکی دو نفر یادم بره.
امیدوارم که موفق باشی و امیدوارم که همه بتونن فیلمو ببینن به زودی.
ممنون از وقتت، خیلی متشکرم.